دریافت کنه.
تاکنون 71 بازی رایانه‌ای موفق به دریافت تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری شدند. آقای مهدی صدری، مدیر شرکت دانش بنیان و مسئول تحقیق و توسعه بازی:
از جنبه‌های مختلفی بازی بررسی میشه. بخش فنی بازی هستش، در واقع اون تکنولوژی‌ها و فناوری‌هایی که توی بازی استفاده شده. بخش طراحی بازی هستش، یعنی گیم دیزاین بازی، که باز از جنبه‌های طراحی و در واقع پیاده سازی قوانین بازی. و بخش هنری بازی هستش که اون هم از جنبه هنری تو بخش‌های مختلف، از جمله بخش بصری و بخش موسیقایی بازی در واقع بررسی انجام میشه و در نهایت امتیازی در نظر گرفته میشه و اگر اون امتیاز لازم کسب بشه، بازی به عنوان محصول دانش بنیان انتخاب میشه.
جهت پیاده سازی قوانین و مکانیک های این بازی، از فناوری های نوینی از جمله هوش مصنوعی استفاده شده که به کاربر تجربه ملموستری از مبارزه با دشمنان رو میده. آقای امیر نظری، طراح و برنامه‌نویس بازی:
یک بازی مستقل به حساب میشه تو دسته‌بندی بازی‌ها و جزو بازی‌های تریپل ای یا بازی‌های بزرگ حساب نمیشه. بازی‌های مستقل بازی‌هایی هستند که توسط تیم‌های کوچیک‌تر و با بودجه محدودتری ساخته میشن.
تلاش سازندگان این بازی در نمایش اثرات جنگ روی افراد بی‌گناه مورد تحسین جشنواره‌های خارجی نیز قرار گرفته و در مجموع در 7 جشنواره بین‌المللی برنده یا نامزد دریافت جایزه شده.
به جشنواره بوسان ایندی کانکت کشور کره جنوبی 2 تا جایزه دریافت کرد، یکی بهترین روایت و بهترین در واقع بازی تو اثرگذاری اجتماعی.
این بازی در مراحل پایانی آماده سازی است و به زودی از طریق سکوهای انتشار بازی عرضه خواهد شد. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال غرب و شمال باران پراکنده و در نوار غربی هم وزش باد پیش بینی کرده است. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام هستش و طی این مدت در مناطق شمالی کشورمون گاهی افزایش و بارندگی رو خواهیم داشت. برای امروز دوشنبه در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان گیلان افزایش و بارندگی رو پیش بینی می‌کنیم. طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه علاوه بر این مناطق در استانهای مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز هم بارش‌ها اتفاق می‌افته. از لحاظ دمای تا روز چهارشنبه روند افزایش دما رو در بخش‌های شمالی کشور داریم. از روز پنجشنبه به تدریج کاهش دما در این مناطق اتفاق می‌افته. وزش باد در شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشورمون طی 2 روز آینده سبب این میشه که گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو داشته باشیم و انتظار داریم در مناطق شرقی کشورمون هم گاهی بر سرعت وزش باد افزوده بشه.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باغنده. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. سلام میکنم به شنوندگان محترم. تیم والیبال ایران امروز در فینال 36مین دوره مسابقات ارتش‌های جهان برابر تیم هند سفاره میکند. این بازی ساعت 15:30 دقیقه در تهران آغاز میشود. در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال سیزم، تیم ایران جمهوری آذربایجان را شکست داد و هند برابر ازبکستان به برتری رسید. تیم کشور ما پیش از این در مرحله گروهی رقابت‌ها موفق به شکست تیم هند شده است. مسابقات تیراندازی کاپ آسیایی با صعود نماینده کشورمان به فینال ادامه یافت. این دوره از رقابت‌های کاپ آسیایی تیراندازی به اهداف پروازی در آلماتی قزاقستان، امیر محمدیان نماینده تراپ کشورمان در مجموع 5 دور رقابت با کسب امتیاز 108 به عنوان نفر چهارم راهی فینال جوانان شد. 2 تیرانداز از قزاقستان و ازبکستان و 1 تیرانداز از کویت حریفان امیر محمدیان در فینال هستند. محسن زیدآبادی، دیگر نماینده کشورمان، هم در تراپ بزرگسالان امتیاز 96 را ثبت کرد. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس دستخوش تغییرات شد. در جلسه دیشب هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس، محمد آخوندی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره انتخاب و رضا درویش در مدیر عاملی باشگاه ابقا شد. همچنین احد میرزایی به عنوان فردی اقتصادی به پست نایب رئیس هیئت مدیره سرخپوشان رسید و از زحمات آقایان حسین شهریاری رئیس و مجید پور احمدی، محمد دلبری و حسین خبیری اعضای پیشین هیئت مدیره قدردانی شد. دختران شطرنج باز ایرانی در دفاع از مردم مظلوم غزه از رویارویی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس در المپیاد جهانی سرباز زدند. در دور 11 و پایانی المپیاد جهانی شطرنج در بوداپست مجارستان، تیم دختران ایران میبایست طبق قرعه برابر تیم رژیم صهیونیستی قرار میگرفت، اما به دلیل جنایات بیشمار این رژیم کودک کش و در دفاع از مردم مظلوم غزه از رویارویی با آنها سرباز زدند. و سید غزل حسینی به عنوان 16 مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان بسنده کرد. در این دور از رقابت‌هایی که به میزبانی اسپانیا در حال برگزاری است، سید غزل حسینی در دسته 64 کیلوگرم با رکورد مجموعه 192 کیلوگرم در رده 16 قرار گرفت. در این دسته سیگورا گراسو از کولومبیا با مجموعه 231 کیلوگرم قهرمان شد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش 0.7% میانگین مصرف روزانه بنزین در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد. دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت هم در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر گفت پالایشگاه‌ها با همه ظرفیت در حال تولید بنزین هستند، اما میانگین تولید روزانه این سوخت از میانگین مصرف روزانه آن کمتر است.
میانگین تولید روزانه بنزین در کشور از میانگین مصرف روزانه این سوخت عقب مانده. این را معاون اول رئیس جمهور گفته.
110 میلیون لیتر تولید بنزین داریم، 130 که ظاهراً در روزهای اخیر تا 135 فهمیدم درسته 140 رسید.
رئیس جمهور جمله آقای عارف را این طور معنا می کند. واردات بنزین
5 میلیارد پول میدیم به بنزین از خارج وارد میکنیم دارن مصرف میکنن.
آقای پزشکیان از نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه ها درخواست کرده برای مدیریت کردن مصرف بنزین پیش پای دولت 14 راهکار بگذارند.
بالاخره یه روز باید ما فکر کنیم که چیکار میخوایم بکنیم.
ناصر آشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت میگوید پالایشگاه‌ها با حداکثر توان در حال تولید بنزین هستند و اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور ممکن نمی‌شود مگر آنکه دولت بدهی‌هایش را به پالایشگاه‌ها پرداخت کند.
168 همت دولت باید به پالایشگاه پرداخت بکنه.
کارشناسان حوزه انرژی می‌گویند افزایش ظرفیت تولید بنزین با ساخت پالایشگاه جدید یا توسعه پالایشگاه‌های موجود بسیار سرمایه‌بر اما دیر بازده هست. رضا مختار، کارشناس انرژی.
پالایشگاه‌های فعلی برای اینکه به روز رسانی بشن حدوداً 6.5 میلیارد دلار لازم هست
و تمرکز دولت باید بر توسعه حمل و نقل عمومی و تمرکز زدایی از بنزین در سبد سوخت خودروها باشد. عماد رفیعی، کارشناس انرژی.
ما داریم 100 میلیون لیتر بیشتر از کشور ترکیه بنزین مصرف می‌کنیم. علت تفاوت در زیرساخت حمل و نقل عمومی ما با اونها هست. ما متأسفانه فقط بنزین هستیم. البته سی ان جی هم لازم شده دو تا سوخت برای در کنار این میتونیم خودروی برقی میتونیم در واقع از سوخت ال پی جی هم استفاده بکنیم.
به گفته این کارشناسان دولت باید برنامه جامعی شامل راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی را برای مدیریت مصرف و توزیع عادلانه یارانه بنزین اجرا کند. سینا صفار، کارشناس انرژی.
دهک دهم چیزی در حدود مثلا 17 برابر داره از این یارانه داره بیشتر استفاده میکنه.
رئیس جمهور طبق برنامه هفتم کمتر از 4 ماه دیگر برای تدوین برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور و به تصویب رساندن آن در هیئت وزیران فرصت دارد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور میگوید تفکیک زباله از مبدا تکلیف قانونی است و شهرداران باید تدابیر لازم را در این خصوص به کار گیرند. به گفته که غلام عباس ترکی درباره مدیریت پسماند و پساب در شهرها و روستاها کارگروهی در دادستانی ها تشکیل شده تا به تخلفات رسیدگی شود.
بیش از یک دهه از ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون مدیریت پسماند شهری می‌گذرد.
الان چند باره، 4-5 باره دارن میان اینجا زباله‌ها رو جمع می‌کنیم بهشون میدیم.
اما سرعت اجرای این تر در کلان شهر اهواز با جمعیت بیش از 1,000,000 نفر و تولید 750 تن زباله در روز در سالهای گذشته پایین بود. ثابت قدم مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز:
بس تفکیک و جمع‌آوری پسماند خشک هم از 2 سال پیش آغاز شده، اعتباری برای این موضوع در نظر گرفتیم. نتایجی که حاصل شده از این تفکیک، خب روزانه 1 تن داره زباله خشک جمع‌آوری میشه. خب قطعا رقمش خیلی قابل توجه نیست، اما روند رو به رشد شد.
در کنار کار تفکیک زباله خشک قرار است کارخانه کود کمپوست هم در اهواز رو اندازی شود با هزینه بیش از 160 میلیارد تومان.
با این پروژه که برای اولین بار در استان خوزستان انجام شده و فکر میکنم در جنوب غرب کشور باشه، ما تقریبا میشه گفت از جلوگیری میکنیم از دفن حدودا 60% زباله.
آموزش هم در شهر اهواز آغاز شده با عضوگیری 12,000 خانوار و استفاده از یک نرم افزار دانش بنیان. سازمان های مردم نهاد هم با همکاری سازمان پسماند شهرداری اهواز در مناطق مختلفی مشغول کار آموزش این طرح هستند. سرعت فراگیری این طرح با وجود آموزش شهروندی در حال افزایش است.
من حدودا 3 ماه با این طرح آشنا شدم، خیلی راضی هستم.
اصلی ترین دلیل اجرایی شدن این طرح حفظ محیط زیست برای نسل های آینده است. داوود میرشکار مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان:
ما عزیزانمون رو بتونیم آگاه بکنیم نسبت به این مسائل، تونستیم سرمایه های ملیمون رو افزایش بدیم و کمک بکنیم به اینی که اینها در محل خودش بیاد استفاده بشه و نیاد آلوده کننده حوزه محیط زیست بشه.
محمد زنگن، خبرگزاری صدا و سیما اهواز.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:46 هست، دوشنبه دوم مهر 1403، 19 ربیع الاول 1446 هجری قمری. با افتخار در خدمت شما هستیم از استدیوی پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش که بخش دوم هست در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگ پخش، با امید به همراهی شما عزیزان به لطف خدای مهربان. عرض میکنم اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه تا دقایق دیگر برنامه شجره طوبی هست که ویژه برنامه 100مین سالگرد تأسیس حوزه علمیه هست. پس از اون 15:30 رواق معرفت پخش میشه که موضوع این برنامه نقش اجتماعی مرگ‌اندیشی و آخرتگرایی است، با صحبت استاد جبرئیلی تقدیمتون میشه. و بعد از اون هم ساعت 16 شنونده برنامه پرسمان تربیتی خواهید بود که این برنامه پاسخ میگه به سوالات تربیتی شما عزیزان. بعد از اون افق روشن رو میشنوید و 16:50 هم زلال جاری پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در تفسیر آیه 220 سوره مبارکه بقره. سپس ساعت 17 برنامه صحیفه رو میشنوید، سیری در صحیفه سجادیه. موضوع این برنامه هست که با سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. و بعد از اون هم 17:20 زمزم احکام رو میشنویم. 17:45 زمان پخش برنامه خانه دوست هست. انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. در ساعت 18:19 غروب آفتاب ساعت 18:02 هست و اذان مغرب به افق قم ساعت 18:19. مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله دعاگوی شما. پس از دعا و نیایش انشاءالله برنامه گنج سعادت پخش میشه که استاد محمد هادی فلاح درباره فضایل و رذایل اخلاقی صحبت میکنند. سپس ندای فطرت رو میشنوید که میپردازه به معرفی آثار استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه. و ساعت 19 همکاران ما با برنامه زنده عصر جوانی خدمت شما خواهند رسید. بعد از برنامه عصر جوانی هم دیگر همکارانمون خبرهای جهان اسلام رو ساعت 20 به اطلاعتون میرسونند و پس از خبرها در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو معارف شنونده برنامه منشور امیر خواهید بود که موضوع شرح خطبه‌های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه هست و حجت الاسلام و المسلمین محدثی امشب به شرح خطبه دیگر میپردازند. سپس مستند خط مقدم پخش میشه و بعد از اون هم آیا میدانستید رو میشنوید و ساعت 21 برنامه کوتاه مدت پارسایان رو میشنویم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی که درباره اخلاق و سیره علما صحبت میکنند. پس از اون 21 و 10 دقیقه خاطرات ماندگار رو پخش میکنیم و بعد از اون 21 و 25 دقیقه هم نشانی رو میشنوید که پاسخ میگه به شبهات اعتقادی و در پایان هم 21 و 30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو پخش خواهیم کرد که اختصاص داره به تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 107 تا 112 با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی که انشاءالله مورد نظر شما علاقمندان به مباحث قرآنی تفسیری قرار میگیره. نیمه شب شرعی امشب هم ساعت 23:17 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اما همونطور که عرض کردم اولین برنامه ما در این بخش برنامه شجره طوبی هست. ساعت 14:50 دقیقه هست. دعوت میکنم شجره طوبی رو به مدت 36 دقیقه بشنوید که عرض کردم موضوعش 100مین سالگرد تأسیس حوزه علمیه هست.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون
شجره طوبی، بزرگداشت 100مین سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه شجره طوبی ویژه برنامه 100مین سال تأسیس حوزه علمیه قم در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی رو که در این برنامه می خواهیم بهش بپردازیم تأثیر حوزه علمیه قم بر حوزه دانشی تاریخ هست و این دومین برنامه است که با این موضوع خدمت شما خوبان هستیم. در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم، آقایان حجت الاسلام دکتر حمید رضا مطهری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین جناب حجت الاسلام دکتر حامد قرائتی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. جناب دکتر مطهری سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب قرائتی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم.
بسیار متشکرم. خب جناب دکتر مطهری در جلسه قبل نکات خوبی اشاره شد و به موضوع رشد تاریخ در حوزه های علمیه و عمدتاً با نگاه به پیش از انقلاب اشاره شد. به نظر میاد یکی از موضوعات مهم در حوزه دانش تاریخ شکل‌گیری ساختار دانش تاریخ در حوزه علمیه هست و این مهم در بعد از انقلاب رشد بسیار خوبی داشته است. نظر حضرت عالی در این خصوص چگونه است؟
خب همونطوری که فرمودید قطعا رشد دانش تاریخ در حوزه علمیه قبل و بعد از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی تحول و تطوری که ما از جهات مختلف هم از جهات گونه‌های مختلف تاریخ نگاری یا به اصطلاح شاخه های مختلف دانش تاریخ که مورد توجه قرار گرفته و هم از جهت ساختار و به اصطلاح اون مراکزی که به دانش تاریخ توجه کردند و توجه دارن. وقتی که نگاه میکنیم اگرچه قبل از انقلاب هم کم و بیش بودن مراکزی که عمدتاً شاید با رویکرد تبلیغی، یعنی در واقع برای تقویت مبلغان در برخی از مراکز وابسته به حوزه علمیه برخی از اساتید مطرح در حوزه دانشی تاریخ رو دعوت میکردن و در همین حد بیان برخی از دروس یا آموزش برخی از دروس تاریخی. اما بعد از انقلاب اسلامی خب تحول عظیمی شکل گرفت، فارغ از این که در متون درسی حوزه یا در اون به اصطلاح واحدهای آموزشی که مربوط به خود حوزه علمیه هست و در کنار دروس دیگر برخی از درسهای تاریخی رو هم ولو به عنوان یک درس جنبی و شاید مطالعاتی بهش توجه داشتن توجه کردند، اما در کنار این برخی از مراکز علمی شکل گرفت، چه در حوزه آموزش و چه در حوزه پژوهش و یا مراکز کمک آموزشی و کمک پژوهشی به اینها که شاید مناسب ترین عنوانش همین مراکز کمک آموزشی و کمک پژوهشی باشه یا یاریگران آموزش و پژوهش در حوزه تاریخ که کتابخونه ها باشن. و البته در کنار اینها باز باید به مجلات اشاره کرد، یعنی ما اگر بخوایم اون تحول عظیمی رو که شکل گرفته در حوزه دانش تاریخ از جهت ساختاری بهش توجه داشته باشیم، میتونیم در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش، کتابخانه‌ها یعنی اون مددکاران آموزش و پژوهش و بعد هم به مجلات توجه داشته باشیم. گرچه برخی از اینها در دوران قبل از انقلاب بود ولی خیلی اندک، مثلا فرض کنیم قبل از انقلاب ما مجله مکتب اسلام رو مثلا داشتیم که برخی از مقالات تاریخی رو منتشر می‌کرد در کنار مقالات دیگر، ولی بعد از انقلاب وقتی که نگاه میکنیم خب به تدریج مجلات مختلفی در مراکز مختلف علمی شکل گرفته که البته لازمه فهم این یا شناخت این مجلات اینه که ابتدا اون مراکز رو بشناسیم که عمدتاً مراکز آموزشی و پژوهشی هستن و شاید اینجا بتونیم باز هم بگیم که مراکز پژوهشی یه مقداری مقدم هستن، یعنی زودتر شکل گرفتن و البته در کنار اون برخی از مراکز آموزشی. در قسمت مراکز آموزشی خب مراکز وابسته به حوزه فعال شدن، یعنی خود حوزه علمیه قم یک سری مراکزی وابسته به حوزه هستن که ذیل اونها برخی از مراکز آموزشی شکل گرفتن. مثلا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم دانشگاهی دارد به اسم دانشگاه باقرالعلوم، یعنی دانشگاه باقرالعلوم در واقع قسمت آموزشی، یکی از قسمت‌های آموزشی دفتر تبلیغات هست که یکی از مهمترین گروه‌ها یا به جرات میتونم بگم یکی از اولین گروه‌ها، یه مقداری تردید دارم که بگم اولین گروه تاریخ در حوزه علمیه قم که شکل گرفت گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم بود، اگر اولین نباشد قطعا از اولین هاست که در سال 74 اولین گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم در واقع شروع به کار کرد، جذب دانشجو و در واقع از بین طلاب حوزه علمیه آغاز شد و آموزش تاریخ به طلاب حوزه علمیه به صورت رسمی و علمی آغاز شد. این در دانشگاه بهم، در مؤسسه امام خمینی هم گروه تاریخ شکل گرفت، جامعة المصطفی العالمیه که در اون زمان به عنوان مرکز جهانی علوم اسلامی فعالیت میکرد با مراکز مختلف علمی گروه آموزشی تاریخ درشون تأسیس شد و شکل گرفت. در کنار اینها لازمه به مراکز آموزشی خواهران هم توجه بشه، در جایی مثل جامعة الزهرا سلام الله علیها گروه آموزشی و پژوهشی تاریخ شکل گرفت. خب اینا هر کدوم در مراکز خودشون دانش پژوهانی رو تربیت کردن، پرورش دادن که الان خیلی از اونها از اساتید تاریخ حوزه علمی قم هستن. در کنار این مراکز آموزشی البته باید به برخی از باز مراکز وابسته به حوزه علمی مثل دانشگاه معارف اشاره کرد یا دانشگاه دیگری که هر کدوم به یه شکلی وابسته به حوزه علمیه قم هستن. در کنار اینها در خود حوزه علمیه هم مراکز و مؤسسات آموزشی شکل گرفت که برخی از دروس رو به صورت تخصصی یا برخی از رشته های دانشی رو به صورت تخصصی آموزش می دادن که اینجا باز هم فکر می کنم رشته تخصصی تاریخ اسلام جز نخستین رشته هایی بود که اقدام به جذب دانشپژوه کردن و دانشپژوهانی رو از بین طلاب طبیعتاً گرفتن و اونها رو آموزش دادن و امروزه باز شاهد این هستیم که بسیاری از فارغ التحصیلان این مرکز آموزش، یعنی مؤسسه امام رضا علیه السلام که بعدها به عنوان مؤسسه امام رضا علیه السلام، این هم البته زیر نظر دفتر تبلیغات، یکی از مراکز وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم هست، شکل گرفت. یعنی رشته تخصصی تاریخ اسلام وقتی که شکل گرفت، دانشپژوه جذب کرد، به تدریج هم رشته‌های متنوعی شد، مثلا ابتدا فقط تاریخ اسلام بود ولی به تدریج تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ اهل بیت